سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
میگن بالاترین تلفات چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ از آن لحظه ها و ثانیه هاست. زمان به سرعت گذشت. از ساعت 6 بامداد توفیق داشتیم در خدمت شما هموطنان گرامی باشیم با تقدیم برنامه های گوناگون و متنوع که امیدوارم تا این قسمت از برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته و همچنان همراه ما بمانید، نه تنها تا پایان این بخش بلکه در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ، چرا که این شبکه رو پایانی نیست. ضمن سپاس بسیار از این همراهی صمیمانه، نوبت میرسه به آخرین برنامه در این بخش که دعوت میکنم بشنوید با این امید که مورد توجهتون قرار بگیره با عنوان درس مثنوی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. 111 جلسه درس مثنوی رو با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل 31 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. چه گرمیم از این عشق چه خورشید، چه پنهان و چه پیداست خدایا. زهی ماه زهی باده همراه، که جان را و جهان را بیاراست خدایا. زهی شور که انگیخت عالم، زهی بار که آنجاست خدایا. فرو ریخت شهنشاه سواران، زهی گرد که برخاست خدایا. فتادیم بدانسان که نخیزیم، ندانیم چه قوغاست خدایا. زهر کوی یکی دود دگرگون، دگربار چه سوداست خدایا. ندامیست نه زنجی، همه بسته چرایی، چه بنده است چه زنجی که برپاست خدایا. چه نقشیست در این تابه دلها، غریب است زبالاست خدایا. خموشید که تا فاش نگردید، که اغیار گرفته است چپ و راست خدایا. یک غزلی تمام عیار مولویانه که یک سر شور و حال مولانا رو نشون میده و هر کسی به اون اندازه که حال مولانا رو تجربه کرده باشه لذت و معنای این غزل رو درک میکنه. از غزلهای معروف مولاناست که هنرمندان و خوانندگان ایرانی و غیر ایرانی هم به الحان مختلف این غزل رو خوندند. میریم سراغ مثنوی در اواخر قصه خلیفه و اعرابی هستیم. گفتیم اعرابی اون سبو رو که به خلیفه تقدیم کرد، خلیفه از کرم خودش اون سبوی آب ناقابل رو از او قبول کرد، اما اعرابی در بغداد چشمش به دجله افتاد و فهمید که زیره به کرمان برده. بعد مولانا همه این مفاهیم رو مبدأ یک تعالیم اخلاقی میکنه. آخرین ابیاتی که خواندیم این ابیات بود، میگفت آن عرب را بی‌نوایی میکشید، بیت 2878، آن عرب را بی‌نوایی میکشید تا بدان درگاه و آن دولت بدید. در حکایت گفته ایم احسان شاه در حق آن بینوای بی پناه. به اینجا که میرسه یک بحث تازه ای رو شروع میکنه. میگه هرچه گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش میجهد در کوی عشق. گر بگوید فقه، فقر آید همه، بوی فقر آید از آن خوش دمدمه. ور بگوید کفر، دارد بوی دین، ور به شک گوید شکش گردد یقین. اینجا بحثی رو شروع میکنه که باطن مهمه و کلمات ظاهری دلیل نمیشه. اگر یک کسی وجودش ممزوج با عشق باشه، شعله‌ور در عشق باشه، آتش گرفته باشه، این هرچی بگه بوی عشق از کلامش شنیده میشه، از دهانش عشق شنیده میشه، ولو اینکه اون کلمات چیزای دیگه‌ای باشه. هرچه گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش می‌جهد در کوی عشق. همین غزلی که خوندیم، چه نغز است و چه زیباست خدایا و اینا، ببینید این مصداق بارز همین سخن مولاناست که تمام این غزل فریاد عشقه و معلومه که یک جان شعله‌ور داره شعر میگه. کلماتش هیچ عجیب نیست، همون کلماتی که امروز در اختیار ماست. اما چرا امروز کسی نمیتونه اونجور شعر بگه؟ برای اینکه کسی امروز اون حال رو نداره، اون باطن رو نداره، اون عشق نیست که این کلمات برخیزد از اون عشق. اینکه میگه از دهان مرد عاشق بوی عشق میجهد، این مضمون رو در غزلیات خودش در دیوان شمس هم دارد. یکی دو تا غزل داره، میگه میان باغ گل سرخ های و هو دارد، که بو کنید دهان مرا چه بو دارد. این لطف بوی گل، میگه داد میزنه گل، حرفش همینه. حالا اگر این مرد عاشق صحبت از فقه هم بکنه، داره صحبت از فنای فلاح میکنه، داره صحبت از بندگی خدا میکنه و ناچیزی خودشو در واقع اون فقه برای ادعا نیست، علامت فقره. نه اینکه قبلا تو اون داستان مرد نحوی در چند بیت قبل گفتش که فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف در کم آمد یابی یار شگرف، که میگفت برو سراغ اصل فقه و اصل نحو و اصل صرف که اون فناست کم آمده، نه اینکه بخوای خودتو مطرح بکنی. اینجا دوباره بر میگرده به همون مفهوم، میگه عاشق اگه فقه هم بگه داره درس فقر میده. گر بگوید فقه، فقر آید همه، بوی فقر آید از آن خوش دمدمه. دمدمه معانی متعدد داره، اون معنایش که مناسب اینجاست شهرت و آوازه است، یعنی اون عاشق که مولانا اینجا بهش میگه خوش دمدمه، یعنی خوش آوازه، خوش نام، خوش شهرت، این درس فقهش هم بوی فقر میده. ور بگوید کفر، دارد بوی دین، ور به شک گوید شکش گردد یقین. میگه مرد عاشق اگه حرفای به ظاهر کفرآمیزم بزنه اون حرفا بوی دین میده، و اگر حرفایی بزنه که ظاهرش دلالت بر شک داشته باشه اونا شک نیست، یقینه. این حرفا رو اینجا مطرح میکنه. اینجا بعضیا گفتن که مولانا اشاره میکنه به کلمات به ظاهر کفرآمیزی که از بعضی از صوفیه و بزرگان و مشاهیر صوفیه به جا مونده، که به این حرفا شطحیات میگن، یه حرفایی که ظاهرش خلافه و معنای دینی معقول نداره، و این حرفا همینطور به زبان اینها می آمده، در کوچه و بازار و مجامع اینا رو می گفتن، و به سبب گفتن همین حرفا مورد ملامت خلق واقع می شدن، و بعضی وقتا هم طغیان می شده علیه اینها و به محاکمه کشیده می شدن و به سر دار می رفتن، که از همه معروفترش حسین ابن منصور حلاجه که حافظ دربارش میگه گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. که عرفایی مثل حافظ معتقدن که جرم اونها این بوده که حرفایی رو که مناسب عامه مردم نبوده اینا رو برای عامه مردم میگفتن و مجازاتش هم میکشیدن. و حافظ ببینید در مصرع اول چطور حلاج رو بالا میبره، در یک مصرع میگه گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، نمیگه او رو سر دار بلند کردن، سر دار از او بلند شد، یعنی سر بلندی دار به علت اینه که مثل اوی رو به دار کشیدن، یعنی او به دار رفعت مقام بخشید. حلاج رو با چنین مقامی توصیف میکنه، ولی میگه جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. با یزید بسطامی، حسین ابن منصور حلاج، تا حدی عین القضات، اینها از کسانی بودند که معروفه که عباراتی میگفتن قابل فهم عامه نبوده و جور دیگه‌ای تفسیر می‌شده، تعبیر می‌شده. عامه خلق هم شاید مقصر نبودند، چون ما یک نصیحت و توصیه و حدیثی داریم، عقلانی و عقلایی، که کلم الناس علی قدر عقولهم. خود ائمه معصومین ما هم هر حرفی رو به هر کسی نمی گفتن. خود امیرالمومنین در نهج البلاغه به کمیل می فرماید یا کمیل الا و انها هنا لعلمن جمع لو اجد له حمله. اشاره به سینه خودش میکنه حضرت در یک شبی که دست کمیل رو میگیره و به صحرا میبره، بعد میفرماید که در این سینه من علم سرشاری هست، کاش یک کسی رو پیدا میکردم که ظرفیت تحمل این علم رو داشت. یعنی خود کمیل که جزء خواص اصحاب امیرالمومنینه تازه ظرفیت شنیدن همه چیز رو نداره. یعنی ائمه خودشون میدونستن که هر حرفی برای هر کسی مناسب نیست. این یه بحثی است به هر حال در تاریخ عرفان و تصوف، بحث در شطحیات، و ما هم بیش از این واردش نمیشیم. در بین ما احتیاج به شطحیات نیست و ما که به صحیفه سجادیه و نهج البلاغه دسترسی داریم و مناجات خمسه عشر رو داریم و کلمات قصار امیرالمومنین داریم و خطبه های بلند نهج البلاغه و معارف اهل بیت رو داریم، احتیاجی به شطحیات نداریم که حالا بخوایم بحث کنیم که کدومش ظاهریه کدومش واقعیه، مقصود چی بوده چی نبوده. ولی این یه داستانی است در بین عرفا و صوفیه. بعضی گفتن که مولانا در این ابیات داره نصیحت میکنه جامعه رو که شما حرف مردان عاشق عارف دلسوخته رو به ظاهرش حمل نکنید، بلکه بدونید که هرچه مرد عاشق میگه بوی عشق میده، اگه فقر بگه داره فقر میگه، اگه کفر بگه منظورش دینه، اگه شک بگه منظورش یقینه. این رو از این ابیات بعضی فهمیدن و شایدم همین درست باشه. بعد توضیح میده مقصود رو، میگه کف کج که از بحر صدقی خواسته است، اصل صاف آن تیره را آراسته است. میگه اگر یک حباب جو کولهی شما ببینی روی دریا، نباید به اشتباه بیفتی. حباب‌هایی که روی دریا هست در هم بر همه، کج و کول است. کف یعنی همون حباب، اما این کف از روی یک دریای صاف برخواسته، یه بحر صداقت این کف رو روی آب آورده. اون بحر صداقت همون جان عاشقه. کف کج که از بحر صدقی خواسته است، خواسته با الف یعنی برانگیخته شده و بلند شده، اصل صاف آن تیره را آراسته است. میگه حواست باشه اون کجی و ناراستی اون حباب تو رو به اشتباه نندازه. یک مبدأ و منشأ و اصل پاکی این حباب تیره رو درست کرده. این حباب رو چون اصلش رو صاف میدونی، حباب رو هم صاف تلقی کن و از کج و کولگی حباب تو به اشتباه نیفت. کف کج که از بحر صدقی خواسته است، اصل صاف آن تیره را آراسته است. آن تیره اشاره به کف کجه. آن کفش را صافی و محقوق دان، همچو دشنام لب معشوق دان. گشته آن دشنام نامطلوب او، خوش ز بحر عارض محبوب او. میگه اون حباب روی دریا رو تو هم صاف بدون هم واقعی بدون. محقوق از حق اگر بگیریم به معنای محققه، به معنای مسلمه، به معنای واقعیه. تحقیق در عربی به معنای واقعیت بخشیدن به یه چیزیه. محقق یعنی یه چیزی که بهش واقعیت بخشیده شده. اون وقت محقوق یعنی واقعیت یافته، صاحب واقعیت، آن کفش را صافی و محقوق دان. صافی هم همونه که ما میگیم صاف، که مولانا تو بیت قبلی صاف آورده، تو این بیت صافی آورده. همچه دشنام لب معشوق دان، میگه وقتی که معشوق یه بد و بیرایی به عاشق میگه، عاشق بدش میاد، خیلی هم خوشش میاد. میگه گشته آن دشنام نامطلوب او، خوش ز بهر عارض محبوب او. میگه چون عاشق دوستدار چهره دوست داشتنی معشوقه، اون فحش و بد و بیرایی هم که از لب معشوق میشنوه اونم دوست داره، خوشش میاد. چرا؟ چون این دشنام از اون دریای صاف جان معشوق برخواسته. این دشنام مثل همون کف آبیه که روی دریاست که یکی ممکنه خوشش نیاد از اون، ولی چون از دریای صاف بلند شده باید کف رو هم دوست داشت. دشنام هم همینطوره، اگر از جان معشوق برخواسته باشه عاشق اون رو دوست داره. میگه گر بگوید کج نماید راستی، ای کجی که راست را آراستی. میگه که معشوق اگه کجم حرف بزنه، بدم حرف بزنه، میخواد صداقت و راستی رو بیان بکنه. گر بگوید کج نماید راستی، این کج معرف راسته. ای کجی که راست را آراستی. میگه من به قربون تو کج برم که باعث زیباتر شدن راست شدی. تو چه کجی هستی که وقتی پیداد میشه، تو چه حرف نابجایی هستی که وقتی به زبون یه راست بیان میشی اون راست رو زیباتر میکنی. گفت از غضب زیباتران رخسار زیبا میشود، ده بحر توفانزا چو گردد خوش تماشا میشود. این طور کار. حالا مثال چند تا میاره طبق عادت خودش. میگه از شکر گر شکل نانی میپزی، طعم قند آید نه نان چون میمزی. میگه اگر شما برید از شکر، یه چیزایی قدیم درست میکردن دم در مدرسه ها میفروختن، میذاشتیم توی دهان، آب میشد و شیرین بود. اینا رو میگه اگر درست کنن و شکل نون درست کنن، شکل نون سنگک مثلا درست کنن یا نون تافتون، اینو شما بذارید توی دهنتون، مزه نون میده یا مزه قند میده؟ مزه قند میده دیگه. ولی اون که شکل ظاهریش شکل نانه، پس شکل ظاهری ملاک نیست، ماهیت و حقیقت ملاکه. از شکر گر شکل نانی میپزی، طعم قند آید نه نان چون میمزی. میمزی یعنی میچشی، یعنی مزه مزه میکنی، میذاری تو دهنت و مزهشو میفهمی، طعم قند میفهمی، شکلش شکل نانه، مزه نون که نمیده. گر بت زرین بیابد مؤمنی، کی هلد او را پی سجده کنی. بلکه گیرد اندر آتش افکند، صورت عاریتش را بشکند. تا نماند بر ذهب شکل وسن، زان که صورت مانع است و راه زن. میگه اگر شما توی کوچه و خیابون یه دونه بت طلایی پیدا بکنی، وسن یعنی بت، گر بت زرین بیابد مؤمنی، یه مسلمونی یه بت طلایی پیدا بکنه، چیکار میکنه؟ اینو ولش میکنه باشه که یک بت پرستی بیاد به این بت طلایی سجده بکنه؟ نه، اون قدر طلاشو میدونه، به شکل بتش چی کار داره؟ اینو ور میداره میبره آبش میکنه. بلکه گیرد یعنی ورش میداره، اندر آتش افکند، صورت عاریتش را بشکند. این طلا رو میبره آب میکنه، ذوب میکنه، از اون شکل بوتی درش میاره، اون صورت عاریتی که به این تحمیل شده بود اون صورت رو از بین میبره، طلا باقی میمونه، صورت از بین میره. بلکه گیرد اندر آتش افکند، صورت عاریتش را بشکند، تا نماند بر ذهب شکل وسن، تا اینکه شکل بت روی طلا باقی نمونه، زان که صورت مانع است و راه زن. صورت جلوگیری میکنه از اینکه ما به حقیقت برسیم. شاید این بیستمین باره که ما در دفتر اول با این تذکر مولانا مواجه میشیم که همیشه میگه در صورت نمانید. این طبیعت صورت حقیقت عالمه، خیلی چیزا صورته. ما غرق در دنیای صور و اسبابیم. این صورت اگر باعث توقف ما بشه، این راهزنه، یعنی راه ما رو برای نفوذ از ظاهر به باطن قطع میکنه، قاطع طریق، راهزن این صورت. خیلی ها تو این دنیا گرفتاری خودشون و گرفتاری که برای دیگران ایجاد میکنن این است که تو صورت موندن، زان که صورت مانع است و راهزن. ذات زرش ذات ربانیت است، نقش بت بر نقد زر عاریت است. میگه درسته که این طلا رو به شکل بت ساختن، اما این شکل بت که عارض ذات طلا نشده، این ذات طلا ذات الهیه، ارزش داره. این بت دروغین بی معنای بی ارزش روی این طلا، این عاریتیه، این بی خوده، بی جهته. نقد زر یعنی سرمایه طلا، نقش بت بر نقد زر عاریت است. مثل لباسه، آدم لباس رو در میاره یه چیز دیگه تنش میکنه. مگه کسی با تغییر لباس تغییر ماهیت میده؟ ذات انسان یه حقیقت، لباسی که میپوشه یه ظاهره، شکلهای مختلف اینا ظاهره، صورته. الفاظم مولانا میگه صورته.